اخیری هم که دادند. البته روی کرد از پزشک محور به مراقب محور تغییر پیدا کرد و ممکنه استدلال هم البته پشتش هست. این نشون میده که نظام سلامت ما از نظر ساختاری هم رو به رشد هست.
بله.
هر چند نواقصی داره و ما در پایه های فلسفیمون بخش سلامت رو هنوز خیلی سره و ناب نکردیم، اما خود ساختار نظام شبکه و ارجاع و پزشکی خانواده که امیدواریم هر چه زودتر قفل بستش باز بشه و بتونه جاری سازی بشه در کل کشور، باز یکی از دستاوردهای خوبه در نظام سلامت ایران هستش که در طی 40 سال گذشته آثار بسیار مفیدی بر خودش گذاشته، ولی هنوز راه پیش روش زیاده. جناب دکتر بارونی عزیز که از جوانان بسیار خوشفکر و خوشنامی هستن که امروز آنها باش صحبت کردید، ایشون بحثی اشاره کردن که ما داریم تحولاتی رو ایجاد میکنیم خیلی ارزشمنده و به استفاده از مثلا تکنولوژی جدید ماشین لرنینگ گوشی هستیم، میخوایم بهبودهایی رو ایجاد کنیم. خود ضرورت بازنگر نظام سلامت طبیعیه، چون ما در نظام سلامت که عضوی و جزوی از سیستم های پیچیده اقتصادی اجتماعی است تحولات عمیقی رو داریم، بنابراین دائم باید مراقب باشیم، دائم به روز رسانی کنیم، از ابتکارات روز استفاده کنیم که امیدواریم این هم با توجه به شرایط عمومی کشور به تدریج راه خودش رو باز کنه. اگر ما نظام ارائه خدمتمون رو به صورت نظام ارجاع و پزشکی خانواده بتونیم به خوبی در سطح شهرها شکل بدیم، یقین داشته باشید هم ارائه خدمت با کیفیتی خواهیم داشت و هم هر فردی در ایران یک متولی و صاحب سلامت خواهد داشت و مدیریت هزینه هم که بیمه ها داره انجام بده. بنابراین من فکر میکنم ساختار ارائه خدمت در نظام سلامتی ایران یکی از دستورهای بسیار مهمه و رو به تکامل هم هست و امیدوارم این اتفاق بیفته.
بله خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز برنامه گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. موضوع برنامه در خصوص دستاوردهای موفقیت‌های ایران در حوزه پزشکی دارویی است. مهمان نزدیکی در استودیو حضور دارند آقای دکتر شهرام توفیقی، رئیس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران و مدیر کل اقتصاد سلامت وزارت بهداشت، و همچنین آقای دکتر محسن عبدالله زاده، دبیر کل و عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان دارو و مکمل‌های انسانی. آقای دکتر عبدالله زاده، توضیحات آقای دکتر توفیقی رو هم شنیدیم، ارتباط تلفنی هم که داشتیم با آقای دکتر بارونی و همکار دیگرتون آقای دکتر لاریپور، توضیحات حضرت عالی هم در این زمینه مجددا میشنویم.
حاج همینطور که فرمودن، خلاصه نظام سلامت در همه جنبه‌ها رو به پیش رفته.
بله.
و کار قشنگی هم که خب در این وزارتخونه به صورت ویژه تاکید میکنم در دوره این وزارتخونه داره انجام میشه، برای اولین بار رو قیمت تمام شده درمان دارن کار میکنن، طرحهایی رو مشخص کردن دارن اجرا میکنن که انشالله قیمت تمام شده درمان کاهش پیدا بکنه. و یک نکته بسیار تا بسیار مهمیه که همکاران عزیز آقای دکتر توفیقی دارن پیش میگیرن رو و اون رو میبرن جلو، و من تبریک میگم واقعا به این شناسایی این مشکل، چون وزرای قبلی همیشه میومدن و میرفتن، جنگ بودجه بود، فقط بتونیم یه بودجه بگیریم هزینه کنیم، ولی در این وزارت خونه برای اولین بار داره رو قیمت تمام شده درمان داره کار میشه، و اونم زحمات ارزشمندیه که آقای دکتر توفیقی و همکارانشون دارن میبرن جلو، و من امیدوارم اگر این اتفاق مبارک بیفته نتایج بسیار خوبی رو ما در نظام سلامت کشور خواهیم داشت. عرض میکردم راجع به وضعیت کارخانجات، خب عمده کارخانجات ما بخش خصوصی دولتی با هم هستم، ما دو تا در واقع سه تا بخش دولتی فعال داریم که خب یه بخشش ستاد اجرایی که خیلی خوب و قوی داره کار میکنه، کار میبره جلو. در دو تا بخش، یه بخش عمده مال در واقع زیر مجموعه وزارت رفاه، اخیراً خیلی داره ضعیف عمل میکنه و چالش های زیادی رو تو حوزه تامین دارو ایجاد کرده، خب بالاخره جا داره یه عنایت ویژه‌ای داشته باشن روی این بخش، اصلاحاتی که لازمه انجام بپذیره که واقعا این دستاوردی که از گذشتگان در دوره، من تاکید میکنم جنگ تحمیلی با زحمت ایجاد شده، هم حفظ بشه هم ارتقا پیدا کنه. و بخشش هم توی وزارت اقتصاد ما داریم، توی در واقع زیر مجموعه های بانک ها هست که واقعا گرفتاری ایجاد کرد. یعنی من یه چیزی بگم اینجا، اگر از اتفاقاتی که اونجا بیفته واقعا آدم گریهش میگیره.
بله خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشم. همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه در خصوص دستاوردها موفقیت‌های ایران در حوزه پزشکی دارویی است که در استودیو هم آقای دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن اقتصاد و سلامت ایران، و همچنین آقای دکتر محسن عبدالله زاده، عضو هیئت مدیره انجمن توزیع کنندگان دارو و مکمل‌های انسانی حضور دارند. دیدگاه حضرت عالی هم در خصوص موضوع برنامه می‌شنویم.
خواهش میکنم. خدمت مهمانان گرامی هم عرض سلام دارم. واقعیت این هستش که ما در حوزه بهداشت و درمان در طی 2 سال اخیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران خب توفیقاتی حاصل شده که من حالا خیلی مختصر و تیتروار به چند تاشون اشاره میکنم. ببینید، ما در حوزه پژوهشی در واقع یک به اصطلاح فضای خیلی خوب و به اصطلاح بزرگی رو در منطقه 18 تهران در نظر گرفتیم که به عنوان شهر شهید سلیمانی، شهر تحقیقاتی پژوهشی و نوآوری شهید سلیمانی ان شاءالله به زودی به بهره برداری میرسه.
بله.
از بهره برداری از این جهت که وارد فاز اجرایی بشه، یعنی در واقع برای شرکت‌های استارتاپی، در واقع برای هر کدوم فضایی در نظر گرفته شده، شرکت‌های دارویی که دانش بنیان هستن، همینطور اینها در واقع اون فضا رو در اختیار قرار میگیره، در اختیارشون قرار داده میشه تا اون سازه‌ای که میخوان اونجا در واقع بسازن و در واقع یک شهر علم به معنای واقعی کلمه اونجا در واقع ساخته بشه. ولی خب کارهای زیادی داشته قبل از اینکه بخواد در واقع به این مرحله برسیم که اون کارا انجام شده. ان شاءالله با حضور معاون فناوری ریاست محترم جمهور این اتفاق خواهد افتاد. ما در زمینه بحث درمان، خب همونطور که مستحضر هستید، کلام بیمارستان حضرت مهدی عجل الله سال گذشته بهمن ماه بود فکر می‌کنم با حضور ریاست محترم جمهوری به بهره برداری رسید. مشتمل بر 880 تخت خواب هست که در مجموعه بیمارستان امام خمینی واقع هست و خب ساختمون به هر حال نو و خیلی پیشرفته و در واقع مدرنی هستش که رضایت خیلی از بیمارانی که به اونجا مراجعه میکنن رو در بر داشته. ما در شهر تهران یکی از مشکلاتی که داریم در واقع تخت های محدودی هستش که برای اطفال در نظر گرفته شده. با کمک خیرین محترم در همون منطقه 18 مجاورت همون شهر شهید سلیمانی، شهر ابن شهید سلیمانی که عرض کردم، یک بیمارستان بسیار مدرن با مشمل بر 270 تخت، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان،
بله،
به زودی انشالله در مهر ماه اون هم به بهره برداری خواهد رسید که این هم خیلی اتفاق مبارک و بزرگی هستش که مشکلات ما رو در شبهایی که در واقع با تخت‌های محدود و به خصوص تخت‌های ویژه مربوط به نوزادان و اطفال مواجه هستیم انشاءالله مرتفع خواهد کرد. پروژه های دیگری مثل پروژه ساختمان تحقیقات مغز و اعصاب که اصلا دیدید به اسم دکتر پروفسور سمیعی در واقع معروف است در منطقه 22 تهران، اون مدت‌ها سال‌ها راکت مونده بود که اون هم در واقع شروع شده کارهاش و انشاءالله در طی 1 الی 2 سال آینده اون هم به اتمام میرسه. ساختمان شریعتی، بیمارستان شریعتی 2 هست که اون هم در واقع در منطقه 22 هست، اون هم مشتمل بر 880 تخت هست، اون هم یک کلام بیمارستان بسیار بزرگ و مدرن هست.
بله.
که اون هم کاراش فکر میکنم تا پایان امسال یا نهایتا اگر با تأخیراتی مواجه بشه در اواسط 1403 به اتمام میرسه. از همه اینها که عرض کردم، مهمتر چون ما میدونید که متاسفانه با توجه به سبک زندگی که در کشور ما رایج هست و این زندگی، حالا کشور ما نه، در کل جهان هست و زندگی ماشینی و حالا فست فودها و اینها، به هر حال منجر به این شده که متاسفانه ما بیش از پیش با بیماران سرطانی و بیماری های بدخیم در واقع مواجه باشیم. الحمدلله باز با کمک خیرین محترم در حوزه سلامت که اینها که دارم عرض میکنم واقعا کم نظیره، یعنی قبلا ما خیرین در حوزه مثلا فرض کنید مدرسه سازی و امثال هم خیلی فعال بودن، در حوزه سلامت کمتر فعال بودن مگر مثلا برای خرید تجهیزات پزشکی. اما الان مثلا نمونه دیگری که عرض دارم میکنم خدمتون، این هم در مجتمع بیمارستان امام خمینی هست، یک بیمارستان تقریبا ساختمون مشتمل بر 600 تخت است که فقط برای بیماران سرطانی، یعنی انستو کانسر در واقع نام داره این بیمارستان.
بله.
اون هم تا انتهای امسال در واقع کار ساخت و سازش تمام میشه و بهره برداریش ان شاءالله از سال بعد آغاز خواهد شد. یا مثلا فرض بفرمایید ما برخی از اعمال جراحی غیر تهاجمی برای مغز و اعصاب توسط دستگاهی به نام گاما نایف در واقع این اتفاق میفته که در کشور ما موجود نبود و بعضا بیماران باید مثلا ارز دولتی بهشون تخصیص داده میشد تا به کشورهای دیگر جمله مثلا کشورهای همسایه ما ترکیه جاهای دیگه مراجعه میکردن و این اعمال جراحی اونجا انجام میشد. اما این دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در واقع الان مستقر هست و داره فعالیت میکنه و دیگه ما از اعزام بیماران حالا خیلی کم بودن ولی خب به هر حال همون هم برای کشور خیلی مناسب نبود.
بله.
ولی دیگه از اعزام بیماران به خارج از کشور دیگه بی نیاز شدیم و همه کارها در داخل داره انجام میشه. من گفتم حالا کوتاه بگم خدمتتون چند تا رو تیتروار است، مگه نکته دیگه ای هست باز من بفرمایید که در خدمتتون باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، اگر توضیحات دیگه دارید بفرمایید، ولله با شما خداحافظی میکنیم.
من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، حالا ما نکات مثبت رو گفتیم، من چالش رو هم فقط خدمتتون عرض بکنم که ما در حوزه درمان و بهداشت همونطور که مستحضر هستید، ما الان همین تیتروار که خدمتتون عرض کردم دیدید فضاهای درمانی کافی به اندازه کافی ساخته شده، یعنی واقعا شاید ما نیاز الان به ساخت فضای درمانی اضافی حداقل در شهر تهران خیلی نداشته باشیم. اون چه که الان ما رو با چالش مواجه میکنه نیروی انسانی هست، نیروی انسانی که در واقع رقابتی به کار در بخش دولتی نداره، اون هم دلیلش به مثلا پرداخت‌های نامناسبی هستش که برای این نظام در نظر گرفته شده، مطالبات مثلا گروه پرستاری دانشگاه هست که خب بالاخره همیشه میگن آقا ما فوق‌العاده خواستمون چرا اینطور شد، چرا مثلا حقوقمون پایینه، چرا اضافه کارامون کمه، و این باعث میشه که ما فضای بیمارستانی کافی مدرن داشته باشیم، حتی بعضا پزشکمون رو هم میتونیم تامین کنیم.
بله.
اما به علت نبود کادر درمان از پرستار و کمک پرستار بگیرید، به علت اینکه اینها حضور ندارن به اندازه کافی، از بهره برداری کامل برخی از فضاهای درمانیمون باز میمونیم. اگر اینها رو هم در واقع دولت محترم شورای عالی حقوق و دستمزد بتونن در واقع یک جبر و تعدیلی بکنن که اینها هم اصلاح بشه، انشالله ما در آینده میتونیم بهره برداری 100% از این فضاهایی که عرض کردم رو داشته باشیم و بتونیم مردم خدمت رو انجام بدیم.
انشالله. ممنونم آقای دکتر، خدا قوت محضر شما و
باشید.
همه همکاران بزرگوارتون
سلامت
با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر توفیقی، با توجه اینکه به دقایق پایانی هم داریم نزدیک میشیم، آخری مطالباتون، جنبندیتون در خصوص موضوع برنامه بفرمایید.
خواهش میکنم. ما دو تا دستاورد بسیار ارزشمند دیگه در نظام سلامت داریم، یکی ادغام آموزش و درمانه.
بله.
که این در دوران خودش باعث شد تحولات بسیار جدی در گسترش فضای آموزشی و درمانی و عجین کردن درمان و آموزش ایجاد بکنیم. هرچند ما مشکلاتی داریم ولی واقعیتش نیست که یک طرح ارزشمنده و مثل همه طرح‌های دیگه نیازمند بازنگریه که ما بتونیم بازنگری کنیم دوباره با رویدادهای اخیر، با تکنولوژی پیشرفت امروز و با فضای گسترده شده نظام سلامتی که داریم و با جمعیتمون، سواد سلامت و غیره، هم ما باید این ادغام رو به روز بکنیم تا بتوانیم از اون بهره هایی که نیازمندش هستیم استفاده کافی رو ببریم.
بله.
نکته دیگر تأمین منابع. ما در عدالت توزیعی، یعنی تأمین منابع و مراکز ارائه خدمت و تأمین نیروی انسانی، موفقیت بسیار بزرگی داشتیم. تو تمام روستاها خانه بهداشت حداقل داریم، مرکز بهداشت عمومی روستایی داریم، به ازای هر 2000 نفر یه نفر هست که از اونها مراقبت بکنه. تعداد بیمارستان هامون، تعداد تختای بیمارستانمون، تعداد مراکز تشخیصی دارویی برای خدمت، همین به اندازه قابل توجهی رشد داشتن که دسترسی رو برای مردم افزایش دادن، هم دسترسی و هم بهره‌مندی و بهره بردن رو. تعداد پزشکای زیادی که تونستیم تربیت بکنیم، تعداد نیروی انسانی زیادی تونستیم تربیت بکنیم، دانشگاه‌هایی که ایجاد کردیم، همه اینها موفقیته. هرچند همه اینها باز هم همونطور که عرض کردم نیاز به بازنگری و بروز شدن داره. سیستم‌های اقتصادی اجتماعی رو نباید ازش غافل شد، یک قاعده برای دراز مدت نیست، هر قاعده‌ای در زمان های مناسب باید بازنگری بشه. بنابراین اگر خلاصه بخوایم بکنیم، دستاوردهایی که ما در نظام بله. سلامت داشتیم، یکی از نظر بیمه و تأمین محافظت مالی ما رشد خوبی داشتیم، تأمین مالی منابع سلامت رشد خیلی خوبی داشتیم، خیلی عادلانه کردیم مشارکت مالی مردم رو، از نظر آموزش، از نظر تأمین نیروی انسانی رشد خوبی داشتیم، از نظر گسترده کردن مراکز ارائه خدمت رشدهای عالی داشتیم، از نظر دارو و تجهیزات پزشکی هم که جناب دکتر عبدالرزاقی اشاره فرمودن ما امکانات رو خوب رو داریم. اگر سایر شرایط اجتماعی اقتصادی اجازه بده ما در همین مورد هم حرفای زیادی برای گفتن داریم، ولی اون که مسلمه سلامت مردم به عنوان یکی از ارکان امنیت و اقتدار کشور همواره مورد توجه بوده. دولت ها کما بیش بهش رسیدگی کردن، اما برایند همه اینها به این معناست که مردم ما و کشور ما و دولت مردای ما سلامت رو میشناسن، قدرش رو میدونن و امیدواریم بهتر از اینها هم به نتیجه برسونن.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر عبدالرضا خدمت حضرت عالی هم هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و همکارانتون به خاطر یه فضای اربعینی خیلی خوبی که اینجا ایجاد کردید، دل ما هم خلاصه بردید به حرم مولا ابی عبدالله علیه السلام. هم تشکر میکنم از شما، خدا قوت میگم این جلسات گذاشته بشه، خیلی جلسات خوبیه، این گفتگوها بیاد که هم مردم بدانند، اعتماد به نفسشون بره بالا، بدونن در کشور چه امکاناتی وجود داره.
بله.
یه زمانی من جوانتر بودم میرفتم بازدید مراکز بهداشتی، بعد میرفتم خانه بهداشت و بازدید میکردم، به بهفرض میگفتم که بگو ببینم زود بچه واکسین نشده چند تا داری تو دار؟ گفت آقای دکتر هیچکی نداری، مگه کسی از شهر اومده باشه؟ خیلی نکته جالبیه. انشالله این کاری که شروع کردن، همان امکانات بهداشتی که اگر در روستاها وجود داره، به همت وزارت بهداشت بیا تو شهر. هم من مطمئنم روزهای بسیار درخشانی در انتظار نظام سلامت ما خواهد بود اگر این سیاست بره جلو. یک مشکل کوچیکی هم ما داریم، انشالله سیستم بهداشت درمان ما با حضور افراد دانشمند بزرگی امثال آقای دکتر توفیقی از پزشک محور منتقل بشه به مدیریت محور، او اتفاق بزرگ اون موقع است تو کشور ما میفته. من تشکر میکنم.
یعنی به چه نحوی انجام بشه؟
ببینید متاسفانه، خب ببینید تیم پزشکی، وقتی من پزشک جوان میرم مدرک دکترا رو میگیرم، خودم رو دانای محض میدونم، میگم من استاد همه موارد هستم، همه چی رو میدونم.
بله.
آقا من میدونم، من در چارچوب اون مدرکی که گرفتم میدونم، من از مدیریت چیزی نمیدونم، من منابع و مدیریت منابع کردن چیزی نمیدونم، من از اقتصاد سلامت چیزی نمیدونم. کسی که بخواد در وزارت بهداشت موفق باشه، علاوه بر دانشی که باید در زمینه طب داشته باشه، باید مدیریتش هم مدیریت باشه. امیدوارم اون روزی که وزارت بهداشت ما مثل الان که جرقه های مدیریت محوری توش زده شده و امثال استاد عزیز اون آقای دکتر توفیقی اومدن تو بدن وزارت بهداشت، شاهد حضور بیشتر این بزرگان و دانشمندان در عرصه وزارت بهداشت باشه.
انشالله همینطور خواهد بود. آقای دکتر توفیق جناب عالی هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. دکتری که اشاره کردن، جناب دکتر عبدالرزاقی که خوب لطف داشتن صحبتی گذاشتن، ولی واقعیت این هستش که مدیریت و اقتصاد سیاست گذاری هم علمند و خوشبختانه ما نزدیک 20 ساله این دانش‌آموزان این رشته ها رو داریم.
بله.
پزشکان میان اقتصاد میخونن، پزشکان پرستارا میان مدیریت میخونن، پزشک پرستار و سایر رشته ها میان سیاست‌گذاری میخونن، برای که توسعه در گروه علوم بین رشته ایه، نه تک رشته. تک رشته تخصصا رو افزایش میده ولی باعث توسعه ملی نمیشه. که خب یکی از منابعی که عرض کردم، ما در حوزه تربیت نیروی انسانی توانا بودیم و کار کردیم، جز معدود کشورهایی هستیم که برخی از کشور اروپی هنوز رشته سیاست گذاری اقتصاد سلامت رو ندارن، یا اقتصاد سلامت رو جزی از رشته اقتصاد میدونن، ولی ما جا از کارشناسی ارشد و دکترا اینو داریم و اینا دارن تو نظام کار میکنن، تو بیمارستان کار میکنن، نگاه روشنتری برای سیاست گذاری ایجاد کنن. همینطور رشته سیاست گذاری سلامت رو داریم. رشته سیاست گذاری سلامت هم جایی خالیش حس میشد و خوشبختانه افرادی تربیت شدن و بسیار موثر بودن در جایگاه های تصمیم گیری هم وارد شدن، مثلا آقای دکتر بارونی که اومدن دکتر سلامت هستن و در جایی رفتن که با دیدگاه اقتصادی، یعنی دیدگاه افزایش کارایی و بهره وری دارن برای بله. نظام سلامت تصمیم
خیلی دیدن. ممنونم. یه گزارش هم در خصوص عملکرد می‌شنویم.
برای یک عمل ساده از خارج از کشور پزشک می آوردیم. انقلاب هم که شد تا مدتی همین اوضاع برقرار بود. کم نبودند پزشکان پاکستانی، هندی و بنگلادشی که در بیمارستان ها و درمانگاه ها طبیب ایرانی ها بودند.
ما تو این دهات که هست خیلی مشکلات داریم. ما احتیاج به برق داریم. ما می خوام ازمایش کنیم. ما می خوام دیگر کار به برق انجام بدیم. ولی ما ندارم اینجا.
علاوه بر این در سالهای قبل از 57 برای درمان بیماری‌های سخت بیماران باید راه کشورهای پیشرفته را در پیش می‌گرفتند. اما انقلاب آماده بود تا با شکوفا ساختن استعدادهای جوانان ایرانی طعم عزت و استقلال را به ملت ایران بچشاند. از حاجزم و این معادله معکوس شد.
من قبلا رفتم هند برای عمل و عملم کردم موفق نبود. عمانم همینطور عمل کردم دوبار بازم موفق نبود.
اگر لیزر نکردن الان چش نابینا.
الحمدلله الفضل من الله الحمدلله.
مراکز درمانی ایران حالا و بعد از گذشت حدود 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی خدماتی را ارائه می‌دهد که تحسین جهانیان را برانگیخته. مثلا در حوزه پیوند اعضا که سالانه هزاران نفر را به زندگی برمی‌گرداند.
در ایران با 5 مرکز یک پیوند کبد این تعداد پیوند را انجام میشه و مرکز پیوند شیراز شاید بزرگترین مرکز پیوند کبد در دنیا باشه.
رتبه اول منطقه در پیوند اعضا حالا در اختیار ایران است. درست مثل رتبه دوم سلول‌های بنیادی، بروزترین روشی که در درمان بیماری‌های صعب العلاج از آن استفاده می‌شود.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های صعب العلاج برای بسیاری شگفت‌آوره. آرزوی من همکاری با محققان ایرانیه.
پیشرفت های متخصصان ایرانی در زمینه پیوند سلول های بنیادی خونساز به کودکان را تبریک میگم. آمار عملکرد شما در این بخش خیره کننده است.
به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم از چیزایی که امروز یاد گرفتم اینجا. به مردم ایران میتونم بگم افتخار بکنین که همچین در واقع امکانات پیوند سلول‌های بنیادی رو دارین. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که رشد بیشتر و بیشتر باز قابل اتفاق افتادن هست تو ایران.
تلاش پزشکان ایرانی در روزهای بعد از انقلاب امید را در دل زوجهای جوان روز به روز بیشتر کرد. درست مثل این گریه شیرین، همان زوجهایی که شاید تا قبل از این برای شنیدن این صدا یا باید با هزینه‌های گزاف راهی آن سوی آبها می‌شدند و یا قید بچه دار شدن را می‌زدند. اما حالا تلاش پژوهشگران ایرانی در پژوهشگاه رویان شنیدن این گریه‌های امیدبخش را در درون ایران ممکن کرده است.
فکر میکنم مؤسسه رویان به وضوح مؤسسه پیشرو در ایران و منطقه خاورمیانه است و اونطور که من فهمیدم از استاندارد بالایی در زمینه فناوری برخورداره.
روزهای سخت تحریم را هم نمیتوان فراموش کرد. همان روزهایی که حتی رسانه‌های خارجی هم نگران بیماران ایرانی بودند.
تحریم‌های سخت بین‌المللی به تدریج زندگی مردم ایران را سخت کرده و موجب کمبود دارو شده.
پزشکان ایرانی در موقعیت دشواری قرار دارند و باید در مورد اینکه چه کسی دارو دریافت کند یا چه کسی دریافت نکند تصمیم گیری کنند.
اما این سخت گیری ها دلیلی بر عقب نشینی نبود. همت دانشمندان شیمیست کشور محکمتر از سنگ تحریمی بود که غربی ها پیش پای بیماران می انداختند. از سال 59 که ستاد خودکفایی دارو تشکیل شد، تلاش ها به سمتی رفت که حالا ایران به یکی از تولید کنندگان مطرح دارو در دنیا تبدیل شده.
بله، گزارش رو شنیدیم در خصوص دستاوردها و موفقیت‌های کشور عزیزمون ایران اسلامی. باعث فخر و مباهات ماست که چنین فعالیت‌ها رو به جلو بوده. آقای دکتر توفیقی، در حد خیلی 20 ثانیه بفرمایید، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش بکنم. دو به کلامی که بخوایم مطرح بکنیم با توجه به شرایطی که نظام سلامت داره، که نظامی است بسیار پیچیده و در هم تنیده با متغیرهای فراوان، به شدت تحت تاثیر عوامل بیرونی و سرشار از تجربه های گذشته، آنچه را که میتونیم الان پس از اینکه این قله ها رو فتح کردیم، مقدار زیادی پیشرفت داشتیم و هنوز راه بزرگی در پیش داریم. این استش که تمام کسانی که در طی سالهای گذشته اندیشیدند و تلاش کردند و لایه لایه آجرهای نظام سلامت گذاشتند، باید در تصمیم گیری های فعلی و آتی هم مشارکت داشته باشند. اتاق فکر سلامت ایران که تمام این اندیشمندان رو در خودش گردآوری بکنه، فارغ از هر گونه جناح بندی های سیاسی، چون سلامت به هیچ وجه سیاسی نیستش، بتونه
راهکارهای پذیر و نه سیاسی پذیر. بله،
باید بتونه راهکارها و نقشه راه آینده سلامت ایران رو تطبیق کنه، چیزی که جاش خالی هستش.
خیلی ممنونم از توضیحات عزیزتای آقای دکتر عبدالله، خدمت شما هستیم در حد یک دقیقه.
من امیدوارم که با توجه، یعنی در واقع با توجه به تمام تلاش هایی که نظام سلامت داره انجام میده، ما بتوانیم سربازان خوبی تحت فرماندهی وزارت بهداشت باشیم برای مردم، چون فرماندهی در واقع سلامت مردم با وزارت بهداشت. ما به این فرمانده انتقاد میکنیم ولی هرچی بگی گوش میدیم.
بله،
انشالله چیز کنم. و بعد انتقادی دارم از کسانی که به هر جهت سعی میکنن اعتماد عمومی به وزارت بهداشت رو خدشه دار کنن.
بله،
بدترین آفت نظام سلامت ما این خواهد بود که مردم به وزارت بهداشت ما بدبین باشن. این بدترین آفت نظام سلامت.
به پزشکا و داروسازا هم یه خورده نرف بفرمایید که اونا هم بدجور زیر حجم هستن.
همینطور. کلا همه سربازان نظام سلامت.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو دنبال کردید، همراه ما بودید. سپاسگزاریم از جناب دکتر توفیقی و آقای دکتر عبدالله زاده و همه عزیزان که به صورت تلفنی هم دیدگاهشون رو بیان کردن. سپاسگزارم. در فردا هم خوشحال خواهیم شد که ما رو همراهی بفرمایید. موضوع برنامه در خصوص عملکرد وزارت دادگستری است. همه شما را تا فردا به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها از ساعت 14 آغاز شده است. همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22 و امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌ای که در این ساعت تقدیم شما عزیزان میشه انشالله مورد رضایت شما شنوندگان محترم قرار بگیره. علاوه بر دوستان ما میتونن با این شماره ها و نشانه ها در ارتباط باشند و اظهار نظر بفرمایند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 14:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی اقتصادی توجه بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها.